مبحث توحید. تقلید در اصول دین حرام است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمه کلها، ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الكبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث اصول عقائد قبل از ورود به اثبات صانع عالم و پروردگار جهانیان، دو جلسه پیرامون لزوم شناخت و معرفت و کسب معرفت پروردگار جهانیان صحبت کردیم و اصولاً پیرامون شناخت صحبت نیمه مفصلی داشتیم و عرض کردیم که برای درک هر چیزی و وارد شدن به هر چیزی و شناخت هر چیزی، یعنی آگاهی به هر چیزی، در واقع شناخت نسبت به اون چیز لازم و ضروری است و از نظر عقلی و شرعی پیرامون این قضیه صحبت کردیم. از نظر عقلی مفصل و بحث شرعی رو هم که مطرح کردیم، گفتیم هنوز ما وارد شرع نشدیم، چجور از شریعت استفاده میکنیم. گفتیم به این علت که شرع رو منطبق میکنیم با عقل خودمون و عقل خودمون هم منطبق میکنیم با شرع. میبینیم این شرعی که ما میخواییم بپذیریم آیا انطباق با عقل ما داره، موافق با عقل ما هست، موافق با عقل ما صحبت میکنه. پیرامون شناخت دیدیم که این شریعتی که ما به دنبال شناخت اون هستیم 100% منطبق با عقل ما هست و موافقت میکنه با عقل ما و عقل ما هم با او موافقت میکنه. بعد در این باب از خود همین این دینی که ما میخواییم نسبت به او شناخت و آگاهی داشته باشیم، آیاتی رو از کلام الهی که کتاب آسمانی این دین هست به نام دین اسلام خدمت عزیزان قرائت کردیم و همچنین بعضی از سخنان بزرگان این دین که پیامبر این دین هست و امامان معصوم این دین صلوات الله علیهم اجمعین، اونها رو هم خدمت عزیزان خوندیم و بیان کردیم که این بزرگواران پیرامون شناخت قبل از ورود به مسائل دینی و شناخت نسبت به پروردگار جهانیان و اون واسطه های پروردگار جهانیان نسبت به خلق و همچنین چیزهایی که این واسطه ها که سفیران الهی هستند آوردن برای این خلق و خلایق، شناخت پیرامون اینها بسیار لازم و ضروری است. خود این بزرگان هم این مطلب رو تأیید کردن. یه مطلبی اینجا هست که شاید نرسیدیم که در جلسه گذشته پاسخ به این مطلب و این سوال رو بدیم. این سوال این هستش که در ذهن نورانی همه شما و خانم‌های محترمه و همه عزیزانی که صدای ما رو به نحوی میشنوند و تصویر ما رو هم دارن، این سوال ممکنه وجود داشته باشه و اون سوال این هست که خب ما در منابر و تریبون‌های مختلفی از ائمه جماعات، از روحانیت محترم، از طلاب حوزه‌ها، از خیلی های دیگه و حتی از پدران و مادران خودمون این مطلب رو شنیدیم که وقتی انسان از دنیا می رود اولین چیزی که ازش سوال می شود مسئله نمازه و نماز در دین اسلام خیلی اهمیت داره و این رو هم بیان میکنن، حدیثش هم حدیث صحیحی است. میخوانن که ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، اگر نماز قبول بشود بقیه اعمال قبول میشود و اگر نماز قبول نشود بقیه اعمال هم قبول نخواهد شد. این مطلب رو همه تقریبا میتونیم بگیم اکثریت خطبای ما در بالای منابر و همچنین پشت تریبون ها و در داخل منازل جاهای دیگه، هر کس بالاخره کتابی مطالعه کرده، این مطلب رو عنوان میکنه. سوال اینجا این هست، این سوالی که عرض میکنم در ذهنها به وجود میاد اینه، ما در جلسه گذشته مواردی رو خوندیم از این دین که دین مبین اسلام هست، ما میخواییم نسبت به شناخت پیدا کنیم، که بزرگان این دین و کتاب آسمانی این دین به ما این مطلب رو بیان میکند و میفرماید که مهمترین چیز و واجبترین واجبات در این دین مسئله شناخت، شناخت پروردگار. و اولین سؤالی هم که می شود بعد از مرگ آدمی، انسان مورد بازخواست و مؤاخذه که قرار می گیرد، اولین سؤال و پرسشی که ازش می شود پیرامون همین قضیه اعتقادات هست، که اعتقاداتت صحیح هست یا نه، از کجا آورده ای، از کجا این اعتقادات رو آموخته ای و نزد چه کسی آموخته ای، چگونه آموخته ای. اینا سوالاتی که میشه. خب اینجا مسئله و سوال این هست، شما میگید که آقا قرآن کریم اینجوری بیان میکنه، بزرگان این دین هم مطلب رو اینجوری بیان میفرمایند، از طرف دیگر ما بالای منابر و همچنین پشت تریبون ها و جاهای دیگر از خطبا شنیده ایم که نماز خیلی اهمیت داره و اولین چیزی که سوال میشه بعد از من نماز هست، اصولا اگر نماز قبول شود بقیه اعمال مورد پذیرش قرار میگیرد، اگر نماز قبول نشود بقیه اعمال هم از انسان پذیرفته نخواهد شد. این مطلبی است که شما دارین میگین، مطلبی است که ما شنیدیم، این دوتا با هم تعارض داره. درست این سواله که پس کدامی که از این دو مطلب درست هست؟ در واقع در پاسخ این سوال باید عرض بکنیم که متاسفانه مطلبی که برادران یا خواهران ما پشت تریبون‌ها یا بالای منابر عنوان می‌فرمایند که اولین چیزی که بعد از مرگ سوال می‌شود نماز هست، این مطلب اشتباهه و مطلب غلطی است. چرا؟ به چه دلیل؟ چون ما هر چه که می‌گوییم باید مستند به دلیل باشه و مأخذ و مدرک داشته باشه، از خودمون نمیتوانیم صحبت کنیم. اونها میگن آقا این حدیث هست که اگر نماز پذیرفته شود بقیه اعمال هم پذیرفته خواهد شد، اگر نه به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد. میگیم حدیث درسته، ولی شما مطلب رو از اول نگرفتین بیان جلو، از وسط مطلب شما شروع کردین بحث کردن و مطلب رو اخذ کردن و گرفتن. اول مطلب چیه؟ دقت بکنید، حالا ما از همین دین مبین اسلام مطالب اولیه، یعنی اول مطلب رو، آغاز مطلب رو که قبل از نماز چه چیزی از انسان سوال می شود رو خدمتون عرض میکنیم با مأخذ و مدرک. صلوات بلندی محبت بفرمایید. این حدیث از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، یعنی امام اول شیعیان، شخصیتی بیبدیل در عالم وجود، فردی که تمام اقشار حتی دشمنان اسلام هم به او احترام میگذارن، مگر یک مش افرادی که در واقع از انسانیت به دور باشن. این شخصیت بزرگوار در روایتی که من مأخذشم خدمتون عرض میکنم، نهج السعاده جلد هشتم که نویسندش جناب آقای محمودی هست، صفحه 40، و همچنین این مطلب در بهار جلد هفتم صفحه 261 تألیف مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه. حالا ممکنه صفحه‌اش وقتی در بعضی کتب یا چون ما این رو تایپ میگیریم، در واقع تایپ کردهش رو پرینت میگیریم، ممکنه که یه مقدار صفحه جا به جا بشه، ولی مجلدش مشخص جلد هفتم بهار هست. قال علی علیه السلام ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان معرفت الرب و الاقرار له بالعبودیه. خواهش میکنم خوب خوب دقت بفرمایید. حضرت میفرمایند که قطعاً دقت بکنید، برترین واجبات، ان افضل الفرائض، بعد حضرت به همینم بسنده نکردن، دقت بکنید، قطعا برترین واجبات، بعد میفرمایند و اوجبها، خیلی جالبه، و واجبترین آنها، یعنی واجبترین واجبها، خیلی حرف چی هست؟ نماز، روزه است، جهاد؟ نه، ان افضل الفرائض، برترین واجبات و واجبترین واجبها بر آدمی علی الانسان معرفت الرب، شناخت پروردگار عالمیان هست. و چی؟ و اقرار به عبودیت اوست. یعنی اول انسان باید به دنبال شناخت، دنبال این که پروردگارشو بشناسه. مسئله نماز و روزه و اینا مسئله بعدی هست. و حضرت بعدش میفهمن تازه و حد المعرفت ان یعرف انه لا اله غیره ولا شبیه له ولا نظیره، که حد معرفت هم اینه که انسان ببینه که آقا من تا کجا شناخت پیدا کردم، تا کجا باید شناخت پیدا بکنم، تا چه حد لزومه. حضرت میفرماید تا اینجایی که شما بری دنبال این که صانع این عالم رو اثبات بکنن برای شما و برای شما بگن صانع تعالی دارای چه صفاتی هست و چه صفاتی دارد، ان یعرف، بشناسی انه لا اله غیره، این که نیست جز معبودی غیر از او تعالی، جز او تعالی معبود دیگری نیست، و صفاتی داره، این صفاتش هم باید بشناسی تازه. بعد حضرت راجع به این صفات توضیح میدن که حالا ما در بحث خود اثبات پروردگار هنوز شروع نکردیم، بیایم جلو انشالله اونجا توضیح لازم رو خواهیم داد. بعد میرسن به اینجا که و بعده معرفت الرسول و شهادت به نبوه، بعد از تازه شناختن پروردگار عالمیان واجبترین واجبات شناختن رسولشه، سفیرش هست، که این سفیر کی هست که از جانب پروردگار این وظیفه رسالت رو بر عهده داره، بر دوش داره، میخواد مردم رو به دستور او هدایت بکنه. بعد اینجا توضیحاتی میده و بعد میفرماید که و بعده معرفت الامام، تازه بعد از او هم بازم نماز و روزه واجب نیست، شناخت نماز و روزه از انسان سوال بشه. تازه سومین مرحله بعد از این که ما خدا رو شناختیم، پروردگار جهانیان رو، پیامبرش رو شناختیم، بعد از او تازه باید اولین کاری که انجام میدیم امام رو بشناسیم، یعنی لزوم شناخت امام. ببینید اینا رو داریم ما با مدرک و مأخذ صحبت میکنیم. اگر از خودمون بخوایم حرف بزنیم، من الان یه حرفی میزنم، شما هم هر کدوم اینجا نشستید یک سخنی میگید، اینا که ارزش علمی نداره که. ولی اگر آمدیم با مدرک صحبت کردیم، شما اگه خواستید با مدرک صحبت کنیم، منم با مدرک صحبت کنم، تقریبا نزدیک به محاله که شما بخوای اگر با یه مدرک معتبر باشه خلاف اینو بگید، چون شما برید دنبال این قضیه به همین حرفی که من رسیدم شما میرسید. وقتی با مدرک بخوایم صحبت بکنیم، واجب ترین واجبات شناخت نماز نیست، شناخت پروردگار اول، دوم شناخت پیامبر، سوم شناخت امام. این حدیثی که داره میگه، حدیث مفصل هم هست، شما رجوع بفرمایید. حضرت می‌فرمایند بعد از اون شناخت امامی است که تو می‌خواهی به او اقتدا کنی. آخه امام رو وقتی نمی‌شناسی چگونه می‌خوای بهش اقتدا بکنی، ازش پیروی بکنی وقتی نمی‌شناسیش؟ این مسئله رد می‌کنند سخن عزیزانی رو که بدون مطالعه میان این مطلب رو مطرح می‌کنند که آقا نماز اولین چیزی است که از انسان سوال میشه. حالا این اشتباه از کجا نشأت گرفته؟ این اشتباه از اینجا نشأت گرفته که اولین چیزی که از انسان سوال میشود نماز است، این مربوط به مسئله ما انزل الله هست که حالا بعداً توضیحشو میدیم. یعنی از ما انزل الله، از احکام الهی اولین چیزی که سوال میشود نماز است، از احکام الهی، بعد از تازه مسئله امام و پیشوای مسلمین. اولین چیزی که سوال میشه نماز، نه اینکه در بد و امر و از ابتدای امر اولین چیزی که از انسان سوال بشه نماز باشه. نه، چگونگی اعتقاد به پروردگار هست، چگونگی اعتقاد داشتن به پیامبرشه و چگونگی اعتقاد داشتن به امامش هست. صلوات محبت بفرمایید. اما برای اینکه خیلی مطلب سلیستر و روانتر مطرح بشه، برای بعضی دیگه به قول معروف جان آدم خلاص بشه، ببینید حدیثی رو خدمتون عرض میکنیم. باز این در فقه الرضا علی ابن باب ویه صفحه 99، در همون بهارم که عرض کردم، شما میتونید که با همون صفحه، یک صفحه این طرفتر یک صفحه اون طرفتر، میتونید که این مطلب رو اونجا هم پیدا بکنید. این حدیث رو عرض به خدمتون که از امام رضا علیه السلام نقل کردن که حضرت یک حدیث مفصلی است که بیان فرمودن، بعد این مطلب جان کلام هست. وعلم، من چون حدیث طولانی، قسمتی از این حدیث که از امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا هست خدمتون داریم تقدیم میکنم. وعلم و بدان این که ان افضل الفرائض، و بدان این که قطعاً، یا ان افضل الفرائض، برترین برترین ها، یعنی واجبترین واجبات، بعد معرفت الله عز و جل، از صلوات الخمس، که بعد معرفت الله، بعدم وقت توضیحشو که ما در حدیث های دیگه که میریم، یعنی بعد معرفت الله، معرفت النبی، معرفت الامام، این سه تا که حضرت همه رو برده در معرفت الله، یعنی شناخت پروردگار. بعد معرفت الله از صلوات الخمس، یعنی بعد از اینکه برترین واجبات، بعد از شناختن پروردگار جهانیان، صلوات خمسه. صلوات جمع صلات هست، یعنی نما خمس هم یعنی پنج، یعنی نمازهای پنجگانه. بعد از معرفت الله، یعنی حضرت دیگه جان کلام اینجا بیان کرد. حالا چه کسی بیاد بگه آقا برترین واجبات سوال از نماز و نماز هست، شما اعتقادات زم نمیخواد درست بکنی، برو شما دنبال نماز. اول وقتی من اعتقاداتم درست نیست، بله اگه سنم بالغ شدم به بلوغ شرعی رسیدم، باید هم نمازم بخونم هم اعتقاداتم رو سریع درست بکنم که نسبت به اون کسی که میخوام براش نماز بخونم شناخت داشته باشم. اینم دیگه به قول ما گفتنی خلص کلام که حضرت بیان کردن که آقا بعد از معرفت الله و معرفت النبی و معرفت الامام که از احادیث دیگه روشن میشود، اون تیکش حضرت میفرمایند که از صلوات الخمس، نمازهای پنجگانه، بله سوال میشود، اما بعد از چی؟ بعد از شناخت پروردگار جهانیان. یک صلواتی هم اینجا محبت بفرمایید. خیلی جالب است که در سوره مبارکه زاریات، ظاهراً 13 آیه باشد، خیلی جالبه، قابل دقت هم واقعا هست، که اونجا بیان میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اصلا خود پروردگار هدف از خلقت رو بیان میکنه، می‌فرماید که وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من جن و انس یعنی آدمیان و جنیان را نیافریدم مگر برای این که مرا عبادت بکنن، پرستش بکنن. بعد همه مفسرین تقریبا فرمودن که پرستش کردن پروردگار جهانیان فرع شناخت اوست. یعنی چی؟ این حرف قلمبه سلمبه نباشه. فرع شناخت است. یعنی چی؟ یعنی اصل چیه؟ اصل اول شناخته. بعد فرمودن اینجا آیه معنیش این میشه و ما خلقت الجن والانس الا لیعرفون. نه اینکه آیه رو بگیم که یه جور دیگه آوردن تو قرآن گذاشتن، دارن معنی میکنن، به عربی دارن برای من و شما میگن. یعنی من نیافریدم جن و انس را برای اینکه یک کار مهم رو انجام بدن، اون پرستش من. اما قبل از پرستش من یک کار مهمتر باید انجام بدن، لیعرفون، باید مرا بشناسند. ولذا مفسرین میگن قرآن و خدای کریم ادغام کرده مسئله عبادت رو در معرفت، در عرفان. یعنی خیلی خلاصه و مجمل، مفید و مختصر صحبت کرده. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این متن آیه است، برای اینکه منو بپرستن من اینها رو خلقشون کردم. بعد میگن خب پرستش فرعه، اصلش چیه؟ و اصلش مسئله شناخته. پس میشود لیعرفون، یعنی اول منو بشناسن، سپس مرا عبادت و پرستش بکنن. پس این پاسخ اون سوالی است که تو ذهن خیلی از ماها هست که آقا عرض به خدمتتون این که کسانی که به ما میگن اول از نماز سوال میشه، ما میگیم آقا قبلش اینا مطالب قبلی رو بندگان خدا مطالعه نکردن، بدون مطالعه دارن این صحبت رو بیان میفرماین. این هم پاسخ این سوال که خیلی در ذهنها مطرح میشود و متاسفانه کسی هم پاسخی به اون صورت بهش نمیدهد. اما آیا بزرگان این دین، یعنی دین اسلام، در مورد واجب بودن شناخت پروردگار هم مطالبی بیان کردند؟ بله مطالبی بیان کردند. ببینید مرحوم علامه حلی از بزرگان به نام اسلام هست، دانشمندان بزرگ اسلامی است، شیعی مذهب هم هست ایشون، کتابی داره به نام شرح باب هادی اش. این کتاب کتاب کلامی است، یعنی اعتقادی است. در صفحه 4ش ایشون می‌فرماید که آقا وجوب تحصیل معرفت از مبدع، یعنی از خداشناسی، تا معاد، یعنی اینکه انسان به کجا می‌خواد بره و تکلیفش در نهایت چه خواهد شد، وجوب تحصیل این شناخت از مبدأ تا معاد اجماعی تمام دانشمندانه. اجماعی تمام دانشمندان یعنی چی؟ یعنی همه دانشمندان اسلامی روی این مطلب موافقن، توافق دارن، هیچ کس نیامده خلاف این حرف بزنه، اعم از سنی شیعه و غیر. دانشمند دیگری است از دانشمندان اسلامی، مرحوم تبرسی، که بعضی هم تبرسی میخونن، البته غلطی است مشهور، لیکن اسم صحیحشون ایشون تبرسی هست، اعلی الله مقامه الشریف، در صفحه 10 جلد 1 کتاب کفایت الموحدین، که کتابی است قدیمی، بسیار کتاب جذاب و جالبی است و خواندنی است. حیف که کتابش به فارسی قدیم نوشته شده، یه خود خوندنش مشکل هست. این کتاب الان هم هست، خدا کنه کسی برداره این کتاب رو بنویسه، به فارسی سلیس درش بیاره و یه مقدار عربی هاشم ترجمه بکنه که راحت باشه. ایشون اونجا در صفحه در جلد یکم این کتاب میفرماید که وجوب تحصیل معرفت الله، یعنی واجب بودن فرا گرفتن شناخت پروردگار، اتفاقی تمام ارباب ملل و شرایع است. یعنی چی؟ یعنی همه صاحبان ملت‌های گوناگون و شریعت‌های مختلف همشون میگن این مطلب واجب هستش. این دو مورد، موارد زیادی دیگر هم هست که خود شما میتونید بهش رجوع کنید. یک موردم که خیلی ساده است، من باز رجوع میکنم به آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، امام اول شیعیان و شخصیت بزرگواری که عرض کردم همه عالم تقریبا اون حضرت رو قبول دارن، همه اون کسانی که میشناسن اون بزرگوار رو. این بزرگوار در نهج البلاغه که تقریبا تو همه منازل این کتاب میتونیم بگیم تقریبا وجود داره، در اولین خطبه نهج البلاغه، آغاز این خطبه، یک جمله بسیار زیبایی دارن. میفرماین اول دین معرفته، اول دین شناخت او هست، یعنی شناخت این دین هست و شناخت در واقع این دین، میتونیم زمین رو به این دین برگردونیم، میتونیم زمین رو برگردونیم به پروردگار، یعنی صاحب این دین. اول الدین معرفته، یعنی شناخت صاحب دین پروردگار جهان و جهانیان است. خود این دین هم بخوایم بشناسیم خب باید طبیعتا پروردگار رو بشناسیم. وقتی این جمله رو امیرالمومنین داره میفرماید، ما بیایم میگیم آقا اولین چیزی که از ما سوال میشه نمازه، خب این غلطه. در احکام بله، ولی در عقاید و در عرفان قبل از هر چیزی معرفت و شناخت پروردگار جهان و جهانیان اتفاقی همه دانشمندان هست، یعنی واجب است این مطلب را که شناخت پروردگار جهان و جهانیان هست ما فرا گیریم، یاد بگیریم، بشناسیم پروردگار خودمون رو و سفیران او رو و اون چیزهایی که این سفیران از جانب پروردگار جهانیان برای ما آوردن. این یه مطلب. اما سوالی دیگر، صلواتی دیگری محبت بفهمین تا اون سوال هم مطرح کنم. یه سوال اینجا مطرحه که آقا اگر کسی نخواهد تحقیق و تحصیل کند شناخت پروردگار رو، معرفت الله رو، اهل یقین قلبی هم نیست، که من یقین قلبی رو با شما صحبت کردم توضیح دادم، یه مطلبی رو هم گفتم که با فطرت در قرآن یقین قلبی ارتباطی داره که اونو بگذارید من بعدن توضیح بدم، تصور نشه که یقین قلبی همان فطرت هست. حالا من شاید اینجورم گفته باشم، تصحیح میکنم بعدن در بحث اثبات ثانه تعالی فطرت رو برای شما توضیح میدم. اهل یقین قلبی نیست، تحصیل هم نمیخواد بکنه معرفت الله رو، شناخت پروردگار متعال رو. آیا چنین فردی، خوب دقت بفرمایید، میتواند از روی عمل دیگران معرفت الله و چیزهای دیگر دین رو تقلید بکنه، کار خودش رو آسون بکنه، بگه آقا ما حال نداریم، حوصله‌ام نداریم، وقتش هم نداریم، بابای من شما چی میگی، مامان من شما چی میگی، من کیو بپرستم؟ میگه آقا اینجوری نماز بخونم پروردگارت، ما اینجوری به ما گفتن، پیغمبرت هم اینه، من که پدرت هستم اینجوری به من یاد دادم، به تو یاد میدم. یا دیگران دارن میگه آقا من دارم به شما میگم این پروردگار با این صفات، برو او رو مورد پرستش قرار بده. آیا چنین فردی میتواند این کار رو انجام بده؟ یعنی بحث معرفت الله، معرفت النبی، معرفت الامام، این مسائل اصولی رو میتواند تقلید بکنه؟ آیا این دین که دین اسلام هست با تقلید در این زمینه میانه خوبی دارد یا نه؟ اصولا تقلید جایی در دین دارد یا نه؟ این یک سوال. صلواتی بفرستید تا جواب این سوال هم عرض کنم. و آیا عقل ما کلن تقلید رو اصلاً جایز میدونه یا نه جایز نمیدونه؟ تقلید رو تأیید میکنه یا تکذیب میکنه؟ اولا من یه معنای از تقلید برای شما بگم. از نظر لغوی تقلید، در کتاب لغت شما جامعه نوین رو مراجعه بکنید، المنجد رو مراجعه بکنید، منتهى العرب رو مراجعه بکنید، مفردات راغب که کتب لغوی هستن اینا رو مراجعه بکنید، معانیش ایناست که من برای شما میگم که خستن نکرده باشم شما رو. میفرمایند که قلده تقلیدن. یعنی چی؟ یعنی پیروی کرد او را. این یکی از بارزترین معانی تقلیده در فارسی، یعنی پیروی کرد او را. قلاده یعنی در گردن کسی چیزی کردن، یعنی مثلا شما دید به قول ما تسمه میندازن یا مثلا گردنبندی میندازن، اینا رو همه رو بهش میگن، در عرب بهش میگن قلاده. قلاده و قلائد و قلاد هم همه اینا جمع گردنبنده. مقلد میگن تقلید کننده، پیروی کننده. مقلد یعنی به کسر لام، مقلد به فتح لام یعنی بزرگی که کارهای گروهی را به گردن گرفته، یعنی گروهی از یک بزرگی دارن پیروی میکنن، اینو بهش میگن، به اون شخص میگن مقلد. به این افرادی که دارن از کارهای اون بزرگ پیروی میکنن میگن چی؟ مقلد یا مقلدین، پیروی کنندگان. در کتاب منتهی العرب معنایی رو خیلی کامل از تقلید بیان کرده، معنای جالبی است، دقت داشته باشید. میفرماید که تقلید یعنی سخن را بی دلیل پذیرفتن، یعنی بدون چونه چرا یه کسی یه حرفی میزنه میگه آقا خودت را بیانداز داخل این حوض آب، این دیگه دلیل نمیخواد، میگه چشم، میپره داخل حوض آب. میگه آقا جون برو فردا جبهه برای جنگ، این نمیپرسه چرا باید برم، میگه من این بزرگ را به عنوان مقلد قبول دارم، به من گفته فردا برو جبهه برای جنگ، میگم چشم، مخلص شما هستم. اینو بهش میگن چی؟ این عمل رو میگن تقلید. چرا؟ منتهی العرب که کتاب لغت هست اونجا صاحبش بیان میکنه که به خاطر اینکه تقلید یعنی سخن و قول کسی را بدون دلیل قبول کن، ازش بپذیر، دلیل ازش نخواه، اینو بهش میگن تقلید. بعد ایشون فرموده باز به این معنام هست، به معنای کاری را بر عهده کسی گذاردن و کسی را ملتزم به انجام دادن کاری کردن، اینم به معنای تقلیده. یعنی یه کاری رو به گردن کسی بذاری که این انجام بده بدون اینکه دلیلش رو بخواد، یه کسی رو براش ملتزم بکنی، یعنی لازم بکنی، ضروریش بکنی، فلان کار رو حتما انجام بده بدون اینکه دلیلی بخواد، اینم بهش میگن تقلید. خب اینجا یه بحثی پیش میاد که ما در اصول این دینمون که چی هست؟ شناخت این پروردگار، پروردگار عالمیان، شناخت سفیرش و سفیرانش، شناخت جانشینان این سفیرش که باید به ما مطالب این پروردگار رو برسونن، آیا ما در این زمینه همینطور که عرض شد میتوانیم تقلید بکنیم؟ از نظر عقلی، عقل ما، گفتیم اول باید عقل ما با این شریعت منطبق هم باشه، شریعت جوری نباشه که خلاف عقل ما حداقل در اصولش صحبت بکنه، آیا اینو میپذیره عقل ما یا نه؟ ما میگیم که عقل ما اینو نمیپذیره. وقتی عقل ما نپذیرفت، اگر 1% یا 1,000,000 این دین و این شریعت آمد گفت آقا خانوم شما بی دلیل باید این پروردگار را پرستش کنید، میگیم آقا عقل ما نمیپذیره، پرستش هم نمی کنیم، چون عقل ما اینو باطل میدونه. چرا عقل ما باطل میدونه؟ میگه به این دلیل. ببینید دلیل عقلی، هنوز به شرع کاری نداریم که اصلا شرع چه مطلبی رو بیان کرده ها، داریم عقل رو بیان میکنیم، میگیم دلیل عقلی. میفرماید آقا جون ما عقلمون رو میذاریم وسط به عنوان یک قاضی در این محکمه‌ای که قرار میدیم، میخوام ببینیم آقا عقل ما چنین تقلیدی رو میپذیره یا نه. میگیم خیر نمیپذیره. به چه دلیل عقل نمیپذیره؟ میگه عقل دلیل داره برای خودش. دلیل عقل چیه؟ میگه ها دلیل من عقل اینه، اگر شمایی که معتقد به پروردگاری هست، میگه عالم صانعی دارد، سازنده ای دارد، آفریننده ای دارد، کس دیگری هم آمده میگه این عالم حادثه است، یک پدیده است، این تبدی به توقی خورده، این عالم به وجود آمده، تصادفی ایجاد شده، عالم به وجود آمده و عالم هیچ صانع و سازنده و آفریننده‌ای ندارد. یک کسی آمده اینو گفته. یک کسی دیگه آمده گفته آقا سازنده و آفریننده دارد، ولی این آفریننده این صفات رو داره. بسیار. کسی دیگری آمده گفته صانع دارد، اما صانعش این صفات رو داره، محدود هست، مثل ما انسان‌ها چشم و گوش داره، شرکایی برای خودش داره و الی و قص علی هاست. کس دیگری آمده گفته آقا صانع دارد، اما سفیرانش اینایی هن که ما میگیم، نه اینایی که شما میگی. کس دیگری آمده گفته آقا این عالم صانع دارد، سفیری دارد، این صانع سفیرانی هم دارن، اما جانشین این سفیران اینایی هن که ما میگیم، نه اینایی که شما میگیم. اوه یه وقت میگی که ما دقت میکنیم، اینیم ده تا نه صد تا نه هزار تا، نه شدن هزاران فرقه و گروه، هر کدوم راجع به این عالم نظری دادن. خب اگر مسئله تقلید و پیروی کردن از پدران و مادران و این و اون درست باشه، آقای کمونیست بهش میگن آقا شما برای چی رسیدی به کمونیست که خدایی در کار نیست؟ میگه من توی خانواده به دنیا آمدم، دیدم پدر و مادرم به من گفتن آقا عالم سازنده و خالقی ندارد، حادثه است. منم گفتم مخلص شما هستم، حرف اینا رو پذیرفتم رفتم چه. او دیگری هم آمد گفت آقا پدر مادر من گفتن که عالم صانعی دارد، آفریننده ای دارد. منم گفتم مخلص شما، حرف شما هم درسته. اینجا چی به وجود اومد؟ شمایی که دارید گوش میکنید اگر حواستون جمع باشه، اگر خانوم ها حواسشون جمع باشه، یه مسئله خیلی مهمی اینجا به وجود اومد. چه چیزی به وجود اومد؟ دوتا مسئله ضد هم به وجود اومد. منطقیون به این میگن ضدین. ضدین این دوتا مسئله متضاد با هم دیگه. دوتا مسئله متضادش شد. یکی گفت خدایی وجود ندارد، دیگری گفت خدا وجود دارد. تقلید کردنم فرض کردیم که آقا اونایی که میگن تقلید جایز باشه، عقل ما میگه درست نیست. میگیم آقا اگر اینجا تقلید و پیروی کردن درست باشه، باید هر دوتای اینها چی باشن؟ حسب تقلید حرف درستی زده باشن و درست بگن. یعنی هم خدا وجود دارد هم خدا وجود ندارد. بر اساس تقلید همچین چیزی پیش میاد. میگن آقا شما از کجا آوردی خدا وجود نداره؟ میگه من پیروی کردم از پدر مادرم. شما از کجا آوردی خدا وجود داره؟ من پیروی کردم از پدر مادرم. شما از کجا پیروی کردی که میگی مثلا یه دونه پیغمبر بیشتر خدا نداره، فقط پیغمبر ما هست؟ میگه من از پدر مادرم. شما که 124000 پیغمبر میدونی، میگه من از پدر مادرم. شما که آقا 12 امام میدونی، پدر و مادرم. شما از 11 امامی همینطور، 4 امامی همینطور، 1 امامی همینطور و فرقه های مختلف، همه دارن حرف درست میزنن، چون همه پدر و مادرشون و بزرگان دینشون، بزرگان آیینشون اینا تقلید و پیروی کردن. وقت اینجا چه مسئله پیش میاد؟ مسائل متضاد پیش میاد. حداقل مسئله متضادش اینه که هم ما قائل شدیم به اینکه خدایی در این عالم هست، هم قائل شدیم به اینکه خدایی در این عالم نیست، و این هم از نظر علمی و از نظر عقل خودم باطله. این مثل این میمونه که شما همچی میکنید آقا این لیوان چه رنگی داره؟ شما میگید چه رنگی داره؟ میگید آقا مثلا سفیده، این بلوری از سفیده. یه دنم چی میکنید آقا ما اینو پیروی میکنیم، میگید من بذار از پدرم بپرسم این لیوان چه رنگیه. من پرسیدم پدر جان چه رنگیه؟ میگه بگو سفید است. میگه سفید است اگه تقلید درست باشه تو این اصل. میگه شما چی؟ گروه دوم میگه ما پدرمون گفته بگو این لیوان سیاه است. ما میگیم آقا لیوان سیاه هست، تقلیدم که اشکال نداره که در این عمل که. میگه آقا پس این لیوان هم سفید است هم سیاه است. این دوتا سفید و سیاه با هم چی هن؟ متضاد هم دیگن. میتونن در آن واحد، میتونه در آن واحد این لیوان هم سفید باشه هم سیاه باشه. اینو بهش میگن در واقع تضاد ایجاد شده، یعنی جمع ضدین شده. جمع ضدین که مسئله فلسفی و یا منطقی است و یا هر دوز، و میگن باطله به خاطر اینکه سفید و سیاه در آن واحد یک جا جمع بشو چی؟ نیست. عالم در آن واحد هم خدا نداره هم نداشته باشه. اگه تقلید جایز باشه در اصول دین، در شناخت پروردگار، این مطلب پیش میاد که آقا همه میگن ما تقلید میکنیم، چون ما پذیرفتیم که تقلید هم درسته، پس همه باید حرفشون چی باشه؟ بله؟ همه باید حرفشون درست باشه. این امکان داره اون وقت که همه حرفشون درست باشه؟ خیلی. چون ما داریم میبینیم که حرف درست چند تاست؟ یک دونه بیشتر نیست. اون یه دونه چیه؟ باید تحقیق کرد و مطالعه کرد، دیدون یه دونه حرف درست چی هست. یه دونه حرف درست بیشتر نیست. 100 تا حرف متضاد هم که درست در نمیاد از با هم دیگه. یه اصطلاح منطقی دیگه هم داره، برای اینکه خیلی ساده شما یاد بگیرید. بعضی‌ها یه وقت میگن به نظرشون قلم به سلم میاد، میگن آقا اجتماع نقیزین. اجتماع نقیزین یعنی دو چیزی که همدیگه رو دارن با همدیگه کنتاکت دارن، رد میکنن همدیگه رو، مخالف همن. اینا با هم اجتماع یعنی جمع نمیشن در آن واحد یه جا، مثل سیاهی و سفیدی، مثل روز و شب. شما الان میگن آقا روزه یا شب؟ شما اگه اساس تقلید باشه میگه من یکی تقلید کنم، میگه بگو روزه. خب آقا روزه، میگه اونم بگو شبه. خب نمیشه هم روز باشه هم شب باشه، یا روز است یا شب است. این اجتماع نقیزه اینه. روز و شب با هم در یک زمان واحد جمع نمیشون. این اجتماع اجتماع نقیزه اینه و محاله. خب اینو برای چی عرض کردیم؟ برای این عرض کردیم که شما ازت سوال میشه که آقا ما در اصول دین میتونیم تقلید از پدران، مادران، مراجع اعظاممون، بزرگان دینمون، دانشمندان به بزرگمون تقلید بکنیم؟ عقل ما میگه خیر. عقل ما میگه نه، نمیتونی تقلید کنی. چی پیش میاد تقلید کنی؟ میگه اگه تقلید بکنی جایز باشه تقلید کردن، وقت هر حرف باطلی باید مجبور باشی بپذیری که این درسته. یعنی همه دارن حرف درست میزنن، اینم محاله که همه حرف درست بزنن. همه اینا که مخالف و متضاد با هم دیگه دارن صحبت میکنن، هست و نیست رو دارن با هم یک جا میخوان جمع بکنن. خدا هست خدا نیست، اگر ما بپذیریم، عقل ما میگه که آقا نه، تقلید در اصول دین ما و شناخت پروردگار و معرفت النبی و معرفت الامام جایز نیست. عقل ما نمیپذیره. این از نظر عقل. از نظر شرعی هم به همین صورت. یعنی ببینید این شریعتی که ما داریم راجبش تحقیق میکنیم و شناخت پیدا میکنیم، خیلی جالبه که این شریعت هم عقل ما رو داره تایید میکنه. ببینید چگونه رابطه بین عقل و شرع هست. ببینید چقدر زیباست. اول از کلام الهی و قرآن کریم شروع میکنه. دقت بکنید، حواساتون خوب اینجا جمع باشه. صلواتی بلند محبت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 21 سوره مبارکه لقمان، در جزواتتون این آیه هست. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، میفرماید هنگامی که به کفار و مشرکین گفته میشه که بیایید پیروی کنید از آنچه که خدای این عالم برای شما نازل کرده، اینها در جواب میگن قالو، اینا در جواب میگن بل نتبع و ما وجدنا علیه آباءنا. نه، ما اونی که شما ها میگید پیروی نمی کنیم، ما هر چی بابا جونمون بگه پیروی میکنیم. بابا جان ما چی گفته به ما؟ به ما فرموده بابای ما این بت مقدس باید پرستیده بشه. ما اینو داریم یه سال، ده سال، پنجاه سال، صد سال، دویست سال، سیصد سال، پونصد سال داریم میپرست. باباهای ما به ما گفتن زنای شما و خود شما باید برهنه بشید، دور این خانه کعبه طواف بکنید. ما میگیم چشم، این کار رو باید انجام بدیم. آقا ما که خدای این عالمیم، خالق این کعبه، به شما میگیم نکن. میگه ما به گوشون و حرف شما نیست، بل نتبع او، بلی که ما طرفداری و پیروی میکنیم. ما وجدنا علیه آباءنا، از اون چی که پدرانمون دارن به ما میگن. ما کار به حرف شما نداریم، اینا باباهای ما بودن. بعد قرآن یه مطلبی رو به اینا بیان میکنه، میخواد بگه این تقلید حرام، اینجا باطل، جایز نیست. اولم کان شیطان و یدعوهم الى عذاب السعیر. شمایی که اینگونه بدون اینکه عقلتون رو به کار بندازید دارید پیروی میکنید از پدران خودتون، از مادران خودتون، از اجداد خودتون، اگرچه اینها شما رو در راه باطل ببرن 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 تا برسونن به عذاب دوزخ و به اون عذابهای دردناک و فوق تصور بشری، اگرچه شما رو به اینجا ببرن بازم دنبال اینا شما میروید. اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر. لذا قرآن اینجا میفهمد تقلید باطله. تقلید جایی در اصول دین ما نداره. اصول دین باید با شناخت فردی بره جلو، نه اینکه با پیروی کردن از گفته این و اون. باید خود ما تحصیل کنیم و خودمون فرا بگیریم. این مطلب آیه قرآن کریم. اما در مورد احادیثش چند تا حدیث من براتون میخونم، بعد اگر فرصت بشه وقتی توضیح هم اینجا براتون عرض میکنم. در میزان الحکمه صفحه 5023 امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب خودشون حضرت میفرمایند هرگز همرنگ جماعت نباش که بگویی من تابع مردم هستم و من هم مثل بقیه مردم. در تفکر کردنت و پذیرش مسائل اصولی خودت هرگز، حضرت دارن این شعر رو دارن کاملا نفی میکنن، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، امام صادق میفهمن این باطل است، باطل است. حضرت میفهمد هرگز همرنگ جماعت نباش، تو تفکر کن خودت، دنبال تحصیل برو، دنبال تحقیق برو که بگویی من تابع مردم هستم، بگو من تابع تحقیقات هستم و من هم مثل بقیه مردم هستم. حضرت میفهمد این غلطه. صفحه 5027 امام علی علیه السلام، حضرت چقدر زیبا بیان می‌فرمایند هر کس زلالتی را به خیال این که هدایت هست، یعنی دنبال تحقیق نره، همین که بهش گفتن پذیرفته. آقا بهش گفتن که این درخته شفا میده، این هم رفته یه چیزی بسته به این درخته. به ذریح امام هشتم علیه السلام ما آقا همه یه نخ می‌بندن، میگه منم چشم، یعنی منم این نخی می‌بندم. حضرت می‌فهمد تو فکر کن برای چی داری نخ می‌بندی؟ این رسیده در اسلام که تو این کار انجام بدی؟ برای چی قفل داری میزنی؟ حضرت میفهمد هر کس زلالتی را به خیال این که هدایت هست دنبال کند و یا حقی را به گمان این که زلالت هست فرو گذارد. یعنی شما یه وقت میبینی آقا جون یه باطلی رو داری پیروی میکنی، آشناهات بهت گفتن، آشناها بهت گفتن برو دنبال فالگیر، فالتو بگیر ببینه چیه، رمال ببینه آقا چی میگه، فلان کسی شعبده باز ببینه برات چی میگه، دعا نویسه برات یه دعا می‌نویسه ببینه کارت گرش باز بشه. شما رو میفرستن دنبال این بدون که تفکر بکنی. یا بالعکسش یه مسئله حقی هست، همه دارن میگن نه آقا دنبال این حرفا نرو، این حرفا قدیمی شده، الان دیگه لازم نیست اون حجاب 100 سال پیش ما داشته باشیم، که الان حجاب اینجوریه، باید اینو بپذیریم، این حق رو ما میذاریم زمین، باطل دیگران رو میگیریم. حضرت میفهمد وقتی این کار رو انجام داد و با این کار به هلاکت در افتد هیچ کس معذورش نمیدارد، یعنی هیچ کس دیگه عذرش رو قبول نخواهد کرد. وقتی هلاک شد اگه معذرت خواهی کنم که من معذرت میخوام، غلط کردم، اشتباه کردم، حضرت میفهمد دیگه عذرش پیش هیچ کس پذیرفته نیست، حتی پیش خدای عالمیان پذیرفته نیست. میگه ما به تو گفتیم با فکرت برو دنبال این قضیه، ببین ما به تو چی گفتیم، فکرت به چی میگه، عقل تایید میکنه این حرفای چرت و پرت مردم رو، تو رفتی حالا افتادی به هلاکت، دیگه عذرخواهی فایده ای نداره. امام صادق علیه السلام به ابو حمزه فمالی صفحه 5023 میزان الحکمه، حضرت فرمود یاک، یعنی بپرهیز از این که مردی را بدون دلیل، خیلی جالبه، خیلی جالبه، حیف که بعضیا ننویسن این احادیثو، چون در جزوه نیست. من خودم این احادیثو آوردم از کتاب. بپرهیز از این که مردی را بدون دلیل علم و بت بکنی او را. یه کسی بیای برای خودت علم بکنی به عنوان مرشد قرارش بدی، مراد خودت قرار بدی و هرچه گفت تصدیقش نمایی. میگه بپرهیز از این کار. عقل خدا بهت داده، در بس یه نفر نظر ببین چه جوریه، تحقیق کن، شناخت داشته باش، ببین مورد تایید مورد تایید نیست. در اینجور امور مقلد نباش، تقلید کننده نباش، تحقیق کن اول این حرفاش مطابق عقل هست، مطابق اون دینی که من دارم تحقیق میکنم و تحقیق کردم نسبت بهش هست یا نه. ببینید اینا در مذمت تقلید هست. اما یه مطلبی همینجا تذکران عرض بکنیم، خیلی سریع میگیم به شرطی که حواس همه آقایون جمع باشه و خانوم هم همینطور. تقلید عزیزان اصولا بر دو نوعه، یک تقلید پسندیده و خوب، دو تقلید ناپسند و زشت. تقلید پسندیده و خوب مثل چیه؟ تقلید پسندیده و خوب اینه شما آقا جون یه قطعه ای رو میری از خارج میخری میاری میبینی دانشمند خارجی یا دانشمندان دیگه داخلی هر جا یه قطعه ای رو طرف ساخته، میاری اینی میذاری جلوت، شروع میکنی برای مملکت خودت از روی این یه قطعه سازی میکنی، این تقلید خوبی؟ شما میگی آقا من میخوام قرآن یاد بگیرم، یک نوار عبدالباسط میخری میذاری اونجا، شروع میکنی از صوتش تقلید میکنی، این عبدالباسط میخونی، آقا این کار بدیه، کار زشتیه، نه این کار خوبیه، تقلید سبک کردی، تقلید صدا کردی. از قاریای دیگه همینطور، داخلی خارجی هرچی ترتیل میخونی به همین صورت. نگاه میکنیم این آقا تو فامیلتون توی دوستات یک فردی در دانشگاه قبول شده، در حوزه قبول شده، در کار تجاریش موفق بوده، میخوای میگه آقا فرمول کاری چی بود به من بگو، الفبای کارت چی بود، چطور موفق شدی، منم اونو بزنم کپی کنم ارو دستتو بیام جلو موفق بشم تقلید بکنم، این تقلید پسندیده است؟ باری کلا به این آدمو که برو ببینی فلان کس چی کار کرده تو دانشگاه قبول شده، منم همون برنامه رو دنبال کنم. آقا فلان کس آدم متشخصی است، آدم بسیار خوبیه، چه کار کرده به این درجه رسیده، من برم همین کار رو انجام بدم بین فامیل بین دوستام آدم متشخصی بشم، آدم سبک و جلفی نباشم، این تقلید خوبیه. اینا تقلیدهای خوبیه در همه امور اقتصادی، نظامی، عرض به خدمتتون که صنعتی، تقلید فلان، همه امور تقلیدهای خیلی خوبی. تقلید مذموم و ناپسند تقلیدی است که انسان برود کپی برداری کنه از کار بد یا آدم بدکار، میشه تقلید ناپسند و زشت، از عمل زشت یکی بره کپی برداری بکنه، این میشه تقلید زشت. ببینم فلانی موهاشو چجوری زده بالا، تو کدوم آرایشگری رفته این کارو کرده، عرض به خدمتتون که سلمانی مثلا این کارو انجام داده، منم برم پیش کدوم آرایشگری رفته منم برم این کار انجام بدم، بدون اینکه تفکر بکنه، خب تقلید مذمومه، حالا هر کی موهاشو کرد بالا مثل نمیدونم خروس فلان شد، منم باید برم این کارو بکنم. آقا شلوارش 4 تا سوراخ تو شلوارش ایجاد کرده، میگم چرا همچی کرد، میگه مود، منم برم یه شلوارم امروز بشینم سنگ پا بزنم یا 4 تا سوراخ توش بکنم که این مود هستش، بدون اینکه تفکر بکنم. اینا تقلیدای ناپسنده، زشته. فلان خانم رفته مثلا ابروهاشو تراشیده به جاش خالکوبی کرده، منم برم بدون اینکه تفکر بکنم این کار بکنم، خب اینا تقلیدای ناپسند زشت. فلان کس رفته مثلا به جای روسری شال انداخته رو کلش، موهاش هواخوری ایجاد شده براش، منم برم بدون اینکه تفکر کنم مثلا این درست یا غلطه یه همچین کاری انجام بدم، اینا همه تقلیدهای ناپسند و زشته. خلاصه تقلید کردن و پیروی کردن از هر کار خوب یک انسان نیکوکار کار بسیار خوبی است، تقلید خوبی است، و پیروی و تقلید کردن از بدیهای یک بدکار تقلید ناپسند و زشت. این دو نوع تقلید رو ما در عالم خلقت داریم. چرا تقلید در اصول دین ناپسند و زشته؟ به خاطر این که اگر ما تقلید در اصول دین رو بپذیریم به باطل میرسیم. چجوری به باطل میرسیم؟ برای شما اثبات کردیم، یعنی میرسیم به بن‌بست. یعنی باید همه رو با هم قبول بکنیم، اینم محاله، هم خوب رو قبول کنیم هم بد. ولذا تقلید در اصول دین ناپسنده یا پسندیده است؟ ناپسنده، مذمومه. اما تقلید بعد از اصول دین، حالا بهش میرسیم که تقلید بعد از اصول دین پسندیده است یا ناپسنده. میگه آقا تقلید بعد از اصول دین اون تقلیدی است که شما میگه آقا من از صبح دارم میرم سر کار، ساعت 7-8-6 صبح دارم میرم سر کار، مثلا 2 شیفتم کار میکنم، 11 شب 10 شب میام خونه، یا بعد از اون 4 بعد از اون 5 بعد از اون میام خونه، خرید منزل باید بکنم، بچه رو باید بهش برسم، به حرفای همسرم گوش بدم یا به حرفای پدر و مادر خواهر برادرام گوش بدم، خانه رو اداره بکنم، به کارهای شخصی من اضافه خودم رسیدگی بکنم. آقا من فرصت ندارم برم هزاران حدیث را بررسی کنم و متوجه بشم که چگونه باید نماز خودمو بخونم و چگونه باید روزه بگیرم و چگونه خمس بدم و چگونه اگر رفتم مسافرت در کجاها روزمو افطار بکنم و الی ماشاءالله از این قد از این دست. میگه آقا اینجا چیکار میکنیم؟ میگه من یک فردی رو که رفته این راه ها رو رفته، مطالعات کرده، تحقیقات کرده، نتیجه شو میگنم نگاه میکنم، نتیجه شو که نگاه کردم با اون شرایط خاص خودش که در تقلید در این امور داره به او رجوع میکنم، این میشه تقلید پسندیده. میدونم آدم خوبیه، اینام که داره میگه حرفا حرفای خوبیه، همه حرفای خدا و اون سفیرانش پیامبرانش هست، من از اون شروع میکنم پیروی کردم. این پیروی به جایی بر نمیخوره، یعنی حق و باطل رو در هم نیامیختی که به بن‌بست بخوری، هیچگاه به بن‌بست هم نمیخوره. مثل همین تقلیدی که صدها سال هست بعد از غیبت سقرای امام زمان علیه السلام داره انجام میپذیره، همه دارن رو رساله‌های عملی، هر کس از مرجعی داره تقلید میکنه، به هیچ بن‌بستی هم نرسیده، اما در اصول دین به بن‌بست میرسه. پس تقلید در اصول دین میشه ناپسند به دلیلی که عرض کردیم، تقلید در اون مسائل بعد از اصول دین که ما اصطلاحاً بهش میگیم فروع، حالا در این باب صحبت خواهیم کرد زیادتر، اونجا برای ما پسندیده و مطلوب هست. بخوایم هم میتونیم تحقیق نکنیم، راه هم باز گذاشته، میفهمد آقا جون برید خودتون تحقیق بکنید، اگر وقت تحقیق ندارید میتوانید تقلید بکنید، چون تقلید اینجا به بن‌بست نمیرساند شما را، ولی در این حال میتونید تحقیق هم بکنید، مثل همه اصول دین خودتون به مطلب مسائل شرعی و فقهی و مقررات این دین برسید. ولذا بعضی جا که شما میبینید بعضی شعرا هم مدنی وقتی شعری گفتن، اگرچه اونا مرجع ما نیستن، بزرگ دین ما نیستن، حرفشون چندان بر ما اساسی و ارزش داشته باشه، ارزش شعرگونه داره نه بیشتر. مثلا آمدن گفتن آقا خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد، اون تقلید ناپسند رو داره شاعر میگه، نه تقلید پسندیده و مطلوب را. میگه اون تقلید ناپسند که هر کار این خانوم که اومده از خارج انجام داره میده، این خانوم هم روده از اون داره کپی میکنه انجام میده، اصلا نمیپرسه یعنی چی. خانوم پاش تو این کفش که دراز هست، یک سر کشتی هم مثل سر کشتی سر کفش شده، کفش مار نشان پاش کرده، نمیتونه تفلی را بره، بهش میگن خب کفش تو عوض کن، میگه نمیتوانم چون فلانی فلانی تو فامیل این کفش رو خریدن، منم خریدم، ارو دست اونا دارم پا میکنم و را میرم، اگر چه پایم ناقص و معلول بشود این کفش رو میپوشم. اینو بهش میگن تقلید ناپسند. اون شاعر میگه ای 200 لعنت بر این تقلید باد، نه بر تقلید شرعی و تقلید عقلی و درست و پسندیده. این بحثی بود پیرامون چگونگی تقلید در اصول دین و بعد از مراحل بعد از اصول دین که اصطلاحاً فروع دین گفته میشه، که عرض کردیم در اصول دین تقلید ناپسند و مذموم و حرام و باطل است و در فروع دین جایزه، میتوانه انسان تقلید کنه، میتوانه تحقیق کنه، ولی در اصول دین فقط باید تحقیق کنه. انشاءالله در جلسه آینده ما پیرامون اصول دین و اثبات پروردگار این عالم صحبت خواهیم کرد. هنوز ما وارد اثبات پروردگار عالمیان بحثی رو مطرح نکردیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.